أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از بیان او مسائل 17 گانه احکام بحر و فروع سگانی که وابسته به او مسائل 17 گانه بود یه تتمه ای دارد. مرحوم محقق در تتمه فروع گذشته فرمان تتمتون اذا زوج ولده الصغیر فإن کان له مال فالمهر على الولد و إن کان فقیرا فالمهر في عهدة الوالد ولو مات الوالد اخرج المهر من اصل ترکته سواء بلغ الولد و ایسر او مات قبل ذلك فلو دفع الاب المهرم و بلغ السبیو فتلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجزي مجد الهبة له. قبل از اینکه این تتمه بحث بشه، تتمه بحث دیروز که بعضی از آقایون مرحوم داشتن او باید مطرح باشه، و اون این است که مرحوم محقق و همچنین سایر فقها رضوان الله علیهم فرمودند در مهر مشاهده کافی است، نه کیل لازم است، نه عدل لازم است، نه وزن لازم است، یکفی فی المهر المشاهده. اگر یکفی فی المهر المشاهده، پس اگر مال مشهودی را زوج مهریه زن قرار بدهد و او قبض نکند و قبل از قبض ابرا بکند، همه این فروع سگانه صحیح است. یعنی یک مال مشهودی را مهر قرار دادن صحیح است و تملک زوجه هم نسبت به او صحیح است، ابراء زوجه نسبت به کل یا نصف هم صحیح است. ما در بحث دیروز میگفتیم این باطل است، برای اینکه این ابرای چیزی است که مالک نشده. این امر مشاهده چون موزون و مکیل و معدود و اینها نیست، باطل است. این بزرگوارها در اون اصلی که این حرفها را نوشتن، اصلی بود که مقدار گندم و امثال گندم را مهر قرار میدادن یک، و اگرم تفاوتی بود مقتصر بود دو، و مشاهده اینا هم در حکم وصف کردن بود که وصف کردن را گفتن وصف به ما یرفع الجهاله. پس یک مشاهده است که در حکم وصف است که جهالت را از بین میبرد، پس این معلوم است نه مجهول. و اگر یه وقتی هم مجهول بود، در اون روزگار میگفتن می این که اگر طلاق قبل از مساس رخ داد باید نصف مهر برگردد، چون این مهر مجهول است، نصفش هم یقینا مجهوله. چقدر را زوج باید به زوج بدهد مجهوله. گفتن صلح کند به همین آسانی. این عبارت جواهر و امثال جواهر اینه که صلح کند. این مال اون روزگار قجر و امثال قجر بود که ایشون این کار رو کردن. اما الان به مجرد این که مهر گرفته است، اجرا است و زندان. انسان جدید حرف بزند، قدیم فکر بکند که فقه نشد. الان سکه است، معلوم نیست 100 تا یا 110 تا، تازه اول دعوا و زندان است. این مثل 100 کیلو گندم نیست که اگه 10 سیرش کم و زیاد بود مغتفر باشه. که این مشاهده شما گفتید نه عدد لازم است، نه وزن لازم است، نه کیل. خب این وزنیه دیگه. الان شما در روزگار زندگی میکنید که کسی میخواد یک گرم طلا بخرد، در مغازه رو میبندن، کولر خاموش میکنن، این ترازوی ظریف دقیق علمی رو تو ویسرین، یعنی تو ویسرین، تو ویسرین میذارن که باید بهش نخوری که مواد کم و زیاد بشه. ما تو این از زندگی میکنیم. اومد یه مش سکه اونجا ریخته است، اینا رو مشاهده میکنن و شمارش اینا معلوم نیست. همین رو میشه مهر قرار داد. تازه اول دعوا و زندانه. شما اگر در این عصر حرف میزنید، این عصری فکر کنید. این که میدید مرحوم صاحب جواهر اصرار و تلاش دارد که اگر اجماعی شد ما قبول داریم وگرنه محل بحث است. خب درست است که شدت یا ضعف یا قرار و امثال قرار مهر باعث بطلان نکاح نیست، زیرا مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد. این درسته، اما خود مهر چطور؟ مهر صحیح است یا فاسد؟ بخش وسیعی از صحبت ها اینه که اگر این مهر مجهول بود باعث بطلان عقد نمی شود. این درسته. چرا؟ بلکه اصلا مهر در عقد دخیل نیست، لا جزءاً ولا شرطاً. لذا اگر زن بگوید من مهر نمیخوام، این عقد صحیحه، این که معامله نیست. لذا گفتن مهر عقدٌ فی عقدٍ است. تو بحث شرط ملاحظه فرمودید که اگر شرط فاسدی در حریم مهر را پیدا کرد، حتی بنابر اینکه شرط فاسد مفسد عقد باشد، آسیبی به عقد نکاح نمی رساند. چرا؟ چون مهر بیگانه است از عقد نکاح. وقتی عقد بتواند بدون مهر باشد، پس بیگانه است از او. برفرضم فاسد شد، آسیبی به نکاح نمی رساند. بنابراین الان غالبا مهر و سکه است. سکه که اون ریخته اونجا مشهوده است، معلوم نیست 100 تا 10 تا است، این چیوری میشه رو مهر قرار داد؟ نه، این عبارت و این کار اول دعواست. اگر طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد، باز نصف بشه، نصفش مجهوله. تفاوت 100 با 110 قابل بخشش نیست. نعم، اون مشاهده‌ای که کار وزن و کل رو بکند، اون مشاهده‌ای که کار وصف رو بکند، چون درباره وصف تصریح کردن وصف بکند به ما یرفع الجهاله. مشاهده هم همین قیده بگید، به ما یرفع المشاهده، اون درسته. درباره وصف که بعد از مشاهده ذکر میکنن میگن وصف باشه طوری به ما یرفع الجهاله، اینجا مشاهده طوری باشد به ما یرفع الجهاله، یعنی باز کردن و همه رو دیدن. این 110 تاست یا 100 تاست. اما اگر یه مشت سکه رو یه گوشه بریزن بگن این سکه مهر شماست، بعد مجهول باشد، طلاق قبل از مساس اتفاق افتاده، نصف مجهول هم مجهول است، اون تفاوت هم مالا یغتفر هست، اینجا ندارد که قبول کرده باشه. مثل مال قراری است که قبول کرده، یا صفحی است برای صفحه بودن باطله، یا دست اونی است. یه وقت هست میگه من مهر را 100 یا 110 سکه را میدم، 10 تاش عفو میکنم، اون حرف دیگه است. عفو بعد از صحت مال خودش رو قبول بکنه، مثل اسقاط. اما اگه یه چیز مجهولی رو که اول دعواست، ما در روزگار اجرا و زندان به سر میبرید و تفاوت هم لایغتفر است، چی عفو بشه؟ چی مشاهده کافیه؟ نه، مسکوکات و اونا رو تو بی جدا کردن، نه در مهر. نه، منظوری که مسکوکات با موزونات و معدودات و اینا تو بی فرق میکنه. آورد، اما یکی یغتفر است یکی لا یغتفر. هرگز طلا مثل جو و گندم نیست در بی. بله، ایشون که بحث کردن بحثاشون جداست، اما در مهر ده مثقال طلا مغتفر نیست، ده مثقال جو گندم مغتفر است. فرق نمی کند، در از اینه که الان ما مبتلا به سکه ایم که سکه تفاوتش مغتفر نیست. پس معیار کلی باید طوری باشه که چیزی که غرر آور است، چیزی که خطر آور است، چیزی که نصفش مجهول است در اثر مجهول بودن نصف خطر آفر است، زندان و اجرا هم نقد است، یه همچه مهری میشه باطل. همه یه مهرها که جو گندم نیست، الغالب مهرها اینه. اون وقت غالب مهرام جو گندم بود، گاهی ممکن بود سکه رو بکنن، قنتاری بکنن، اما غالبش هم یا زمین بود یا فرش بود یا ظرف بود، امثال ذلك. سکه و اینا که نبود. الان سکه است به علاوه زندان و اجرا. اون وقت مشاهده کافی است بلا عد ولا وزن. یعنی در دو سه بخش مرحوم صاحب جواهرم بالا پایین کرده، گفته اگه این اجماع باشد میشه قبول کرد و امثال ذلك. بنابراین حرف دیروز به قوت و قدرت علمیش واقعی است. مشاهده در مهرهایی که ما در این زمان و زمین به سر میبریم کافی نیست، باید تمام رقم ریاضش مشخص باشه. او هم که دست به اجرا و دست به زندان است، باید نصفش مشخص باشه که نصفش چقدره، که اگر طلاق قبل از مساس رخ داده است نصفش معلوم باشه، مثال زاله. اما این فرعی که مرحوم محقق ذکر فرمودن که تتمتون به عنوان تتمه ذکر کردن، این فرع توضیحش این است. فرمودن که اگر چنون که پدر برای فرزند ازدواج کرد و مهری قرار داد، اگر فرزند مال دارد که از مال فرزند میگیرند، و اگر فرزند مال ندارد به عهده پدر هست. سرش آن است که فرزند واجب النفقه پدره، یک. و این وجوب فقط وجوب حکمی است و حق را به همراه ندارد. این دو، اونطوری که فرزند واجب النفقه پدر هست، شبیه اونطوری که زوجه واجب النفقه زوج است نیست. اون حقی است همراه حکم. این یک حکم محض است، یک تکلیف صرف است که بر پدر واجب است هزینه فرزند تأمین کند. اگر نداد معصیت کرده است، همین. اما دیگه بدهکار نیست. ولی نفقه زوجه را واجب است، اگر نداد معصیت کرده است، اولا بدهکار است، دستگاه حکومت از مالش میگیره. ثانیا نفقه زوجه بر زوج گذشته از حکم حق است، اما نفقه فرزند بر پدر فقط حکم است. چه اینکه پدر هم وقتی سالمند شد واجب نفقه فرزند شد، اونا فقط حکم است نه حق. فرمایش مرحوم محقق در این تتمه اینه که اگر چنون که برای فرزندش همسری انتخاب کرد، اذا زوج ولده الصغیر فان کان له مالون، اگر این بچه مالی داشت، حالا از راه مادر ارثی به او رسید، یا خودش کسبی کرد، مالی پیدا کرد، یا جایزه‌ای دریافت کرد، یا کسی به او هبه‌ای داد، امثال ذلک، مالی داشت، فالمهرو علی الولد، چون مال دارد باید مهرش بردازد دیگه. بر پدر که دیگه واجب نیست، اونجا که پسر ما دارد هزینه او رو بندازد، هزینه مدرسه او هم اینطوره، هزینه لباس او هم اینطوره. این ببره مدرسه برش لباس تهیه میکنه، اگه مال دارد که از مال او میگیره، اگر مال ندارد هزینه تعلیم و رفت و آمد و تغذیه به عهده پدر هست. اما در زوجه تون نیست، زوجه چه مال داشته باشد چه مال نداشته باشد، تأمین نیازهای اولیه زوجه بر زوج هست به عنوان امر مالی. لذا فرمودن فان کان له مالون، فالمهر علی الولد و این کان فقیرن، اگر فرزند فقیر بود نداشت میشه واجب و نفقه پدر، فالمهر فی عهدت الوالد. این فرض درسته، برای اینکه پدر مسئول تأمین فرزند است، فرزند واجب و نفقه اوست، وجوبش هم حکمیست نه حقی. اگر فرزند مالی نداشت بر پدر واجب است که هزینه تحصیل او، هزینه لباس او امثال ذلك و هزینه ازدواج را بپردازد. فالمهر فی عهدت الوالد، برای اینکه مسئله دین از مسئله ارث جدا بشود، اما در این فرض ولو مات الوالد، اگر پدر بمیرد این پسر دو تا حق از مال پدر میبرد، یکی ارث یکی دین. اون مقداری که به عهده پدر بود که باید مهر ازدواج پسر رو پدزد، این دین است که باید از اصل مال خارج بشه به پسر بدن، بعد بقیه مال را بین وراث تقسیم کنن که یکی از وراث همین پسر است. پس این پسر دو تا مال میبرد، یکی دین را قبل از ارث، چون مال بعد از مرگ تسلیث میشود، دین است و وصیت به ثلث است اگر وصیت کرده باشه، و ارث من بعد وصیت یوصی بها او دینن، اگر دین تعدیه شد ثلث اخراج شد نوبت به میراث ورثه میرسد. این پسری که پدر برای او همسر آورد و مهریه تعیین کرد و پسر فاقد مال بود، این مهریه به عهده پدر هست که باید بپردازد. در زمان حیات خود نپرداخت، این مهر در ذمه پدر هست. یک، با مرگ از ذمه به عین منتقل می شود. دو، چون تمام دیون این طور دیگه، ولو مؤجلم باشد، یک کسی بدهکار است، قسطی است، باید مثلا 4 ساله یا 5 ساله بده، همین که مرد تمام اقساط این سنین حال میشه، حلول میکنه، میخوره به مال. حالا نداره مطلب دیگه است، جز غارمین میشه، بدهکاران میشه که باید از بخشای زکات و امثال زکات بدن. وگرنه این شخص یه خانه خرید، قسطی 10 ساله بدهکار است بسیار، و مرد، تمام دیون 10 ساله که مؤجل بود و اجل دار بود حالا حال می شود، نقد می شود. یک، به این تعلق می گرد. دو، لذا این در رهن اون طلبکار هاست، حقوق دویان به این می رسد، نمی شه این رو بین ورثه تقسیم کرد بلا بعد وصیت توصون و بهاده. اینجا چون پدر برای فرزندش همسر گرفت و فرزند مال نداشت و مهریه به عهده پدر بود و پدر قبل از تعدیه مهریه مرد و در ذمه او بود، اگر هم مؤجل بود و نسیه بود فورا حال می شود. یک، و به این تعلق می گرد و قبل از میراث باید دین ادا بشه. دو، لذا این پسر قبل از اینکه میراث بین ورثه تقسیم بشه، این دین رو، این مهر رو از اصل مال میگیره، بعد در صف وراث قرار میگیره، سهمش هرچه سهم ارث هم میبره. لذا فرمودن به این که اگر این بچه مال نداشت، فالمهر فی عهدت الوالد ولو مات الوالد اخرج المهر من اصل ترکته، چون دین است، سبا اون بلغ الولد و ایسر او مات قبل ذلك، بالاخره مهریه این زن از اصل مال این پدر گرفته می شود، چه این که این پسر قبل از مرگ پدر بالغ بشود. یک، و توانمند بشود، موسر بشود، مالدار بشود. دو، چون دین قبلی او که از ذمه پدر ساقط نمی شود. اون وقتی که پدر برای این پسر همسر انتخاب کرد، این پسر نداشت و پرداخت مهریه این عقد هزینه اوست و این فرزند واجب النفقه پدر است. پس تأمین مهر این عقد در ذمه پدر مستقر شد. وقتی پدر مرد، این دین از ذمه به این می آید، حال می شود. یک، مقدم بر میراث هم است. دو، لذا پسر حق خود را از مال بگیرد. پس ولو بلغ و ایسر توانمند بشود، باز این دین سر جاش محفوظه. چون اگه کسی طلبکار بود و بعد هم بالغ شد و وضع مالش خوب شد، این که طلبش ساقط نمی شود. ولو مات الوالدو اخرج المهرو من اصل ترکته، چون میراث نیست و سلسم نیست، حتی بر وصیت مقدم است. گرچه در عبارت آیه گاهی سلس قبل از وصیت ذکر می شود، ولی اول دین است، بعد مال را تسلیس می کنند، وصیت سلس عمل می شود، بعد میراث. اخرج المهرو من اصل ترکته سوا اون بلغ الولدو و ایسر، بالغ بشود و موسر بشود و وضع خوب بشود، او مات قبل ذالکه، یا قبلا ببیرد. بالاخره پدر بدهکار است دیگر. فلو دفع الابو المهرم و بلغ سبیو فتلق قبل دخول استعاد الولدو النصف. حتی تا این حد، چون فرزند واجب النفقه پدر هست و پدر برای او همسر گرفت و مهر رو هم تعیین کرد، چون پسر فاقد مال هست، این مهر به عهده پدر هست، این هزینه رو پدر باید بدهد، پدر داد هزینه رو. این پدر مرد، پسر قبل از مساز همسر خودش طلاق داد، اون مهری که پدر به این همسر او داده بود، نصف اون مهر را برابر فنصف و فرستم، این پسر مالک می شود. چرا؟ چون این مالی که پدر می دهد مستقیماً به زوجه نمی دهد، ولو به حسب ظاهر از نظر نقدی به دست زوجه می دهد، ولی در حقیقت این مال از کیسه پدر خارج می شود اولاً، وارد کیسه پسر می شود ثانیاً، از کیسه پسر به عنوان مهر زوجه خارج می شود ثالثاً و زن مالک می شود. این طور نیست که گرچه پدر مستقیماً مال را به دست زوجه داد، این زوجه از پدر گرفته باشد. خیر، زوجه از زوج خود گرفت، منتها او مستقیماً از طرف پسر دارد می دهد. در حقیقت این پدر مال را تملیک کرد به پسر اولاً، این پسر مهریه همسرش داستانیان، پس به نصف مفرستم، یعنی این نصف به پسر برمیگرده، به پدر برنمیگرده. خب اینا رو قاعده درسته، البته بعضی نصوص هست که اون نصوص هم انشاءالله اگه رسیدیم میخونیم. فلو دفع الابو المهره و بلغ السبیو فتلق قبل دخول استعاد الولدو النصف دون الوالد. چرا؟ برای که گرچه مال را مستقیماً پدر به دست زوجه داد، ولی در حقیقت با یک میانبری این مال میآید در ملک زوج اولاً، از ملک زوج خارج می شود به زوجه می رسد ثانیاً. پس بنابراین وقتی که طلاق قبل از مساس وار شد، نصف باید از زوجه برگردد به خود زوج، یعنی پسر، چون پدر دیگه مالک نبود. اونی که مالک بود و به زوج داد پسر است، منتها پدر مالی را به پسر داد. همین استعاد الولدو النصف دون الوالد. چرا؟ لأن ذلک یجری مجرى الهبة له. این که پدر مهریه ازدواج پسر را میپردازد، دارد در درجه اول مال را به پسر هبه میکند. یک، وقتی پسر که متهبه است مالک این مال موهوب شد، این را به عنوان مهریه به همسر خودش میدهد. ثانیاً اگر طلاق قبل از مساس واقع شد، آیه با پسر کار دارد نه با پدر. میگوید فنصف ما فرستم را به شما باید بگیری. پسر تملیک کرد نه پدر. پدر هبه کرد مال را به پسر، پسر مال هبه ای را به همسرش به عنوان مهر داد. چون واجب النفقه به اون صورت که نیست، نظیر غذا دادن امثال ذلک که نیست. اینا وقتی هزینه ازدواج فراهم میکنند، همه اینها مستحب بود، یعنی هبه است دیگه. بر او واجب نیست که این کارو بکند. که اون چی که بر او واجب است تأمین نیازهای اولیه اوست. همه اون اموالی که به پسرش میداد اصلا هبه است دیگر. والحمدلله و علیه.